در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارشها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات قماندان سابق ناتو در اروپا خواهید شنید که اعلان تعداد عساکر را که قرار است در افغانستان باقی بمانند خیلی مهم خوانده است. درباره ارقام تلفات سیلاب‌های اخیر در کشور و رسیدگی به آسیب دیده ها نیز مصاحبه ای داریم با یکی از مقامات در اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی. در نیمه دوم هم برنامه یک قریه هزار صدا نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها 112 قربانی در سیلاب‌های اخیر. مقامات میگویند کمک به آسیب دیده ها ادامه دارد. 15 عضو کابینه ایران از سوی پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفتند و تحولات مرگبار اخیر در مصر به میز شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانده شد. مشروع خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در کابل و چندین ولایت دیگر 112 تن هلاک و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب‌ها به اطراف کابل وارد شده است.
تعداد تلفات انسانی در ولسوالی شکردره و ولسوالی سروبی بیشتر بود، اما در مجموع تعدادی از دری ولسوالی ها تعداد مردم خانهایشان هم از دست دادن و سبب تلفات و خسارات مالی و جانی هم شدن.
در این میان آسیب دیدگان برخی مناطق شکایت دارند که هنوز هم کمک های فوری برایشان نرسیده است. آقای سیاس میگوید شاید کمک ها به برخی مناطق دور افتاده نرسیده باشد، اما سایر آسیب دیده ها کمک های فوری را دریافت کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. نیروهای آیسف به پلیس 7 ولایت شمال افغانستان وسایل و تجهیزات خونسا ساختن ماین ها را کمک کردند. با گفته آیسف درباره استفاده از این تجهیزات که قیمت آن به 1 میلیون دلار می رسد، برای پلیس ملی افغان نیز آموزش لازم داده است. جنرال محمد سالم احساس، قماندان امنی بلخ، دیروز درباره این تجهیزات چنین گفت:
از می یک سلسله تعدیداتی که از نقطه نظر ماین که تلفات مردم ملکی و همچنین نیروهای امنیتی داشتند، من بعد انشاءالله و رحمان که ای به صورت کل پایین خواهد آمد، کاهش پیدا خواهد کرد.
پلیس افغان در حال با تجهیزات خنثی‌سازی ماین ها مجهز می شود که به گفته مقامات چنین ماین های کنار سرک باعث بیشترین تلفات نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان در کشور می شود. قرار است تیم کرکت افغانستان فردا با نیپال مسابقه کند. بر اساس گزارش‌ها این دوره رقابت‌ها با شرکت 8 تیم تا 25 اگست در سنگاپور ادامه خواهد یافت. کرکت بازان افغان می‌گویند که برای این مسابقه آمادگی‌های لازم دارند. پیش از این تیم کرکت افغانستان در مسابقات نامیبیا توانسته بود کرکت بازان آن کشور را در خانه خودشان در 3 مسابقه شکست بدهد. مسابقه بعدی کرکت بازان زیر سن 23 سال افغانستان به روز دوشنبه 19 اگست با تیم پاکستان برگزار خواهد شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نیروهای امنیتی پاکستان یک مرد مسلح را که در منطقه دارای تدابیر شدید امنیتی در مرکز اسلام آباد تیراندازی هوایی کرد، دستگیر کردند. این مرد پیش از دستگیر شدن در تبادل آتش با نیروهای امنیتی پاکستان زخمی شد. او دیروز تقریبا برای یک ساعت در برابر قوای امنیتی پاکستان قرار داشت و تصاویر او به صورت زنده از تلویزیون ها نشر می شد. با نقل از پلیس گفته شده که این مرد با دو کودک و یک زن که گمان می رود همسرش است، درگ موتر سوار بود و ظاهرا بیماری روانی داشت. پارلمان ایران از میان 18 عضو کابینه رئیس جمهور حسن روحانی با 15 تن آنها رأی اعتماد داد. تایید این وزرا از سوی پارلمان ایران که بیشتر محافظه‌کاران در آن نفوذ دارند، نخستین آزمایش مهم برای روحانی پنداشته می شود. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران پس از رأی‌گیری دیروز گفت وزرای پیشنهادی تعلیم و تربیت، تحقیقات علمی و تکنیک و ورزش نتوانستند حمایت و رأی اعتماد اعضای مجلس را کسب کنند. در جلسه دیروز پارلمان ایران برای هر وزیر به صورت جداگانه رأی گیری شد. حسن روحانی بر روز دوشنبه فهرست از اعضای کابینه پیشنهادیش را به پارلمان ایران سپرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصری‌ها خواسته تا حداکثر خویشتنداری را به دنبال خشونت‌های اخیر در آن کشور از خود نشان دهند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها بیش از 600 تن که بیشترشان غیر نظامی بودند در زدخوردهای مصر کشته شدند. اعلامیه شورای امنیت دیشب با ماریا کریستینا پرسیوال سفیر ارجنتین که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این شورا را داراست پس از یک نشست فوق‌العاده تسلیم داده شد. او در مورد تقاضاهای شورای امنیت چنین گفت. نخست از همه اعضا همدردی خود را با قربانیان ابراز کرده و در مورد تلفات تأثیر نشان دادند. دیدگاه اعضای شورای امنیتی این است که مهم است تا خشونت ها در مصر پایان یابد. جناح ها باید حداکثر خویشتنداری از خود نشان دهند و یک خواست مشترک در مورد ضرورت به توقف خشونت ها و پیشرفت برای مصالحه ملی وجود داشت.
And to advance national reconciliation.
این اظهارات در شورای امنیت در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت پس از برخوردهای مرگبار در مصر، واشنگتن تمرینات نظامی مشترک ماه آینده خود با مصر را لغو می‌کند. وزارت داخله مصر در اعلامیه این اظهارات رئیس جمهور آمریکا و جهان را رد کرده و گفته است که این انتقادها بی‌اساسند. و در یک انفجار نیرومند در پایتخت لبنان حداقل 18 تن کشته شدند. این رویداد در جنوب بیروت که پایگاه و منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان به حساب می آید صورت گرفته است. اردوی لبنان گفت که این انفجار توسط یک بم جاسازی شده در موتر صورت گرفت. خبرگزاری دولتی لبنان تعداد کشته شده ها را 18 تن و مجروحین را 200 نفر اعلان کرده است. یک گروه شورشیان سوریه که قبلا شناخته نشده در یک پیام ویدیویی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. مداخله حزب الله لبنان در جنگ سوریه باعث تنش‌های فرقه‌ای در لبنان شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک قماندان سابق ناتو میگوید امریکا و متحدینش باید به صورت فوری تعداد عساکر را که در افغانستان باقی میمانند اعلان کنند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از انتقال کمک‌های فوری به آسیب دیده‌های سیلاب‌های اخیر خبر می‌دهد. یک شرکت افغان گفته است شرکت آمریکایی سوپریم میلیون‌ها دلار قرضه آنها را نمی‌پردازد.
ما تصمیم جدی داریم که بعد از 72 ساعت تمام اکمالات قوای ایساف و سوپریم را در سرتاسر افغانستان توقف خواهد دادیم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل ابراز نگرانی می‌کند. در رنگ‌های زندگی در این برنامه با یکی از کارشناسان محیط زیست در کابل صحبت را خواهید شنید.
یک درخت و 16 نفر اکسیژن میدن. همین فضای سبز در محیط زیست بسیار یک رول عمده را داره.
در نیمه دومین ساعت هم برنامه یک قریه هزار صدا نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کماندان سابق ناتو در اروپا میگوید امریکا و متحدینش باید به زودترین فرصت تعداد سربازان را که قرار است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند اعلان کنند. امیرالبحر جیمز استاف ریدیس گفته که برای پاسخ در برابر تبلیغات طالبان که میگویند امریکا و ناتو افغانستان را ترک میکنند نیاز است تا شمار عساکری که پس از سال آینده در افغانستان باقی میمانند اعلان شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرالبحر جیمز ساوریدیس قماندان سابق ناتو در اروپا در یک تبصره خود در نشریه فارن پالیسی میگوید او میخواهد که 15,000 عسکر پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. او میافزاید که به جای اینکه چندین ماه انتظار بکشیم ما باید همین اکنون تصمیم بگیریم و تعهد خود را اعلان کنیم. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه میگوید که نظامیان آمریکایی از مدت‌ها قبل پیشنهاد کردند که از 8 تا 12,000 عسکر پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. امیرالبحر جیمز تاوریدیز میگوید در پاسخ به تبلیغات طالبان که میگویند آمریکا و ناتو افغانستان را ترک می‌کنند، ضرور است تا شمار عساکری که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند اعلان شود. اما به علت مشکلاتی که در مذاکرات توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وجود دارد، قصر سفید به خروج کامل سربازان آمریکایی در سال 2014 از افغانستان نیز اشاره کرده است. قبل از این جنرال جان آلن، قماندان سابق قوای بین المللی در افغانستان، پیشنهاد کرده بود که بر علاوه شمار از سربازان ناتو، 13,000 عسکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. او از حکومت آمریکا تقاضا کرده بود که به زودترین فرصت در این باره تصمیم بگیرد. امیرالبحر استاوریدیز میگوید اعلان شمار عساکری که در افغانستان باقی میمانند به نفع مذاکرات توافقنامه امنیتی خواهد انجامید. او میگوید که این اعلان افغانان را مطمئن و نقش رهبری کننده امریکا در ائتلاف بین المللی را که منتظر تصمیم واشنگتن میباشد واضح خواهد ساخت. این قماندان سابق ناتو میگوید اگر اعلان شود که 15,000 عسکر پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند، یک نوع خوشبینی به آینده افغانستان ایجاد خواهد شد، ولی اگر گفته شود که هیچ سربازی خارجی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نمیماند، این سخن به معنای ناکامی مأموریت در افغانستان پنداشته خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:11 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com شنوین. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید بیشترین آسیب سیلاب‌های اخیر به ولسوالی‌های سروبی و شکردره کابل وارد شده است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت کمک‌های فوری به اکثر خانواده‌های آسیب دیده منتقل شده است. سلطان محمد سرور با آقای سیاس صحبت را انجام دادند.
در مجموع 112 نفر به شهادت رسیده و تعدادی از خانه‌های مفقودی تخریب شده، تعدادی از جویها و سرک‌ها و پل‌ها و پلچک‌ها، کانال‌های آب تخریب شده و تعدادی از زمین‌های زراعتی، باغیات و مواشی هم از بین رفته.
کدام مناطق بیشتر آسیب دیده؟
بیشترین آسیب پذیری ها در ولایت کابل در ولسوالی‌های سروبی، پغمان و شکردره بوده که تعداد تلفات انسانی در ولسوالی شکردره و ولسوالی سروبی بیشتر بوده، اما در مجموع تعدادی از در این ولسوالی ها تعداد مردم خانه‌هایشان هم از دست دادن و سبب تلفات و خسارات مالی و جانی هم شده.
شما چی کمک های به آسیب دیدگان فراهم کردین تا باله؟
در اولین قدم خود ایجا قابل یادآوری است که بیشتر از 330 نفر در حوادث سیلاب‌ها در مجموعی ولایات دیر مانده بودن، اینا نجات داده شدن که یک برنامه بسیار موفقیت‌آمیز بود. اما برای تمام کسایی که اونا از دست نظر حوادث طبیعی به خصوص در ولایت کابل آسیب دیدن، در ولسوالی که ما ذکر کردم، و اینا مواد غذایی، مواد غیر غذایی، کیت‌های بهداشتی، ظروف آشپزخانه، ترپال، کمپال، خیمه و سایر ضروریاتی را که اینا داشتن برشون توضیح شده و مواد غذایی هم به قدر کافی برشون رسیده.
برای جلوگیری از تلفات و خسارات سیلاب ها چه اقدامات روی دست دارین؟ چون این سیلاب ها موسمی است، همه ساله می آیند، آیا کدام طریقه وجود داره که از تلفات جانیش جلوگیری شود در آینده؟
البته موضوع کاهش خطرات حوادث یکی از برنامه‌های بسیار مهمی کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث است و در این زمان در بخش دوم که موضوع بعد از حوادث و پاسخگویی هست، در اینجا هم به این ارتباط توجه بسیار خوبی شده. ما در تمام ولایات در پهنه یک مقدار وجوه نقدی را در اختیار کمیته‌های اصرار ولایتی قرار دادیم، یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی هم در اختیار اینها هست. تقاضای ما در مجموع از اینایی بوده که قبل از اینکه مردم آسیب ببینن در ارتباط سیلاب ها یا در هر فصلی قبل از اینکه به مردم آسیب برسه، اینا یک بار جلسات کمیته های اضطراری ولایتی را در تمام ولایات افغانستان دایر بکنن، چون شما میدونید که کمیته های اضطراری ولایتی در هر ولایت خیلی فعال است و والی صاحبای ولایات در رأس کمیته ها قرار داره. تقاضای ما از والی صاحبای ولایات همی هست که تمام امکاناتی را که در سطح ولایت موجود است، این امکانات را اینا زیر نظر داشته باشند و در عین زمان آسیب پذیری ها را تشخیص بدن و نیازمندی بکنن که در پس ولایات در مجموع ولسوالی ها و قریه‌هاشون با چی چیزی های بیشتر نیاز دارن، در صورتی که این نیازمندی ها را اونا در پس ولایات فراهم کرده نتانن، از طریق دفتر اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث اونا این مسائل در میان بگذارن تا ما بتانیم
بله. بله. سیاه صاحب، سوال اخیر، از طوفان اخیر در بدخشان با خبر هستین؟ آیا باعث خسارات شده یا نه و کمک به آسیب؟
بله، در ولسوالی های درواز های بدخشان که در مجموع 5 ولسوالی در بر میگیره، گزارش های به اداره ما هم رسیده که در اونجا طوفان های واقع شده و تعدادی از خانه ها تخریب شده، گرچه از تلفات جانی هیچ خبری فضل خدا نرسیده، اما شایعات وجود دارد که تعدادی از خانه ها تخریب شده و بعضی فامیل ها متضرر شدند.
محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. شرکت افغانی منصور جلال یک بار دیگر علیه شرکت سوپریم در کابل اعتراض کرد. مسئولان این شرکت به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفتند شرکت آمریکایی سوپریم 22 میلیون دلار از آنها قرضدار بوده و آن را نمی‌پردازد. مشاور این شرکت گفته با آن که این مشکل را با لوی سورنوالی شریک ساختند، اما هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شرکت منصور جلال هشدار می‌دهند که اگر حکومت در قسمت اخذ پولشان از شرکت آمریکایی سوپریم اقدام نکند، دست به عکس عمل جدی در برابر این شرکت خواهند زد. مسئولان این شرکت می‌گویند با وجود تقاضا و اعتراض‌های مکرر تا حال حکومت در اخذ پول‌هایشان از شرکت سوپریم اقدام نکرده است. محمد یوسف امین، مشاور این شرکت، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت اگر حکومت ظرف 3 روز آینده حساباتشان را با این شرکت خارجی تسویه نکند، تمام وسایل مربوط به این شرکت را در شهرهای کشور متوقف می‌سازند.
از مقام محترم چارمالی و در کل از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از قوای آیساف تقاضا می‌نماییم که به مشکلات ما توجه نمایند. ما تصمیم جدی داریم که بعد از 72 ساعت تمام اکمالات قوای آیساف و سوپریم را در سر تا سر افغانستان توقف خواهد دادیم. سبا هر چیزی که پیش میشه مسئولش دولت ماست، حکومت ماست، چارنوال ماست و ارگانهای عدلی و قضایی کشور ما خواهد بود.
مسئولان این شرکت ادعا میکنند که سوپریم مبلغ 22 میلیون دلار از آنها مقروض بوده و از حدود یک سال به این طرف حاضر به پرداخت آن نمیشود. شرکت منصور جلال همراه با چندین شرکت قراردادی دیگر بیش از یک ماه قبل نیز در اعتراض به مشکلشان با شرکت سوپریم در برابر لوی سورنوالی دست به اعتراض زده بودند. گفته می شود سوپریم بیش از 10 سال به این سو در بخش رساندن مواد لوجستیکی به نیروهای خارجی در افغانستان فعالیت دارد. شرکت منصور جلال سوپریم را در قسمت اکمالات لوجستیکی پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان همکاری می‌کرد. مشاور شرکت منصور جلال می‌گوید شکایت نامه رسمی شان را در ارتباط با سوپریم به لوی سورنوالی وزارت تجارت و ایساف سپردند، اما تا کنون در این مورد اقدام صورت نگرفته است. تلاش کردیم در این مورد نظر لوی سورنوالی را داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. اما اداره لوی سورنوالی یک ماه قبل به رادیو آزادی گفته بود که این مسئله جنبه حقوقی داشته و در خصوص آن اجراءات را آغاز کردند. شرکت خارجی سوپریم تا کنون در ارتباط با این ادعای شرکت منصور جلال تبصره‌ای نکرده است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل ابراز نگرانی می‌کند. مسئولین این اداره می‌گویند که سطح آب در شهر کابل حدود 12 متر پایین آمده و آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق پایتخت آلوده شده است. وزارت زراعت نیز تأثیرات منفی کمبود آب بر زراعت در کشور را تایید می‌کند. در این حال، متخصصین بخش انکشاف آب در افغانستان کارکرد حکومت را به خاطر عدم توجه به ساخت ذخایر و بندهای آب در سال‌های گذشته مورد انتقاد قرار می دهند. سحر لیوالو گزارش در این مورد.
خشکسالی در دو دهه گذشته و حفره‌چاه‌های عمیق به گونه غیر مسلکی در شهر کابل از عوامل خوانده می شوند که سبب پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در این شهر شده است. مسئولین می گویند که کاهش در سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل بر بخش‌های مختلف محیط زیست مانند صحت و زراعت تأثیر منفی بر جا گذاشته است. از سوی دیگر شماری از باشنده های شهر کابل شکایت دارند که حفر تعداد زیاد از چاهای عمیق در این شهر سبب کم‌آبی گردیده است. برخی از آنان در صحبت با رادیو زادی از آلوده شدن آبهای زیرزمینی نیز ابراز نگرانی کردند.
بعض مردم 20 متر میکنن، بعض مردم 30 متر میکنن، بعض مردم که 20 متر کندن بس 30 متر چای شد، از 20 متر پس چای خشک میشه، باعث کمی آب میشه.
هر خانه و هر کس با مو اختیار خود با مو یک کنترل ارزیابی نیست از چای تور زده میشه. دیگه دولت اونقدر کنترل نداره سر چای که فعلاً کار بشه در خود شهر کابل.
تا نزنم بله، مردم در نظر بگیرن کلش آلوده است، آب نوشیدنی این بیخی هم کم میسازه هم آب آلوده میسازه.
قبل از این مسئولین دولتی نیز هشدار داده بودند که اگر به منابع آبی توجه لازم صورت نگیرد تا 5 سال آینده باشندگان کابل به مشکلات کمبود آب مواجه خواهند شد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نگرانی ها در مورد کاهش سطح آب و آلودگی آب را به جا می داند. عبدالولی مدقق معاون پالیسی و ارتباطات بین المللی این اداره به رادیو آزادی گفت که در مجموع 30% در منابع آبی افغانستان کاهش به وجود آمده است. وی گفت بر بنیاد یافته های آنان سطح آب در شهر کابل تا 12 متر پایین آمده است.
بعضی راپورا 1-2 متر میگن، بعضی راپورا 5-6 متر میگن و بعضی راپورا حتی تا 12 متر میگن که در بعضی نقاط سطح آب زیر زمین پایین رفته. راپورا نشان میده که آب را که ما در زیر زمین داریم آب ما آلوده شده. البته علتش این است که شما میفهمین 75% شهر کابل به شکل غیر پلانی توسعه یافته، مردم توجه نمیکنن برای آب و خصوصا برای فاضلاب از اینا که باید کنترل شود.
آقای مدقق افزود در حال حاضر 32% مردم در شهر کابل به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و این نبود سیستم منظم کانالیزاسیون برای عبور فاضلاب در شهر کابل را عمدترین عامل آلودگی آبهای زیرزمینی خواند. نقش ذخایر آب در افغانستان به دلیل مهم دانسته می شود که بیش از 70% مردم این کشور زراعت پیشند. مسئولین وزارت زراعت افغانستان می گویند که کاهش سطح آب نه تنها در کابل بلکه بر وضعیت زراعت در تمام ساحات این کشور تأثیر منفی بر جا گذاشته است. مجید قرار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که جهت جلوگیری از متضرر شدن منابع آبی به حفظ و نگهداشت آن باید توجه صورت گیرد.
مردم به آب ضرورت دارن و آب کمتر شده میره و ضرورت به آب زیاد است. مردم به این موضوع رو آوردن چای عمیق را خودسرانه و غیر مسئولانه محفر میکنن که این موضوع اگر مهار نشه و وضعیست که ضرورت افغانستان متضرر میشه و متضرر شده است.
به اساس گزارش ها بخش از آب دریاهای افغانستان از سالها بدین سو به کشورهای ایران و پاکستان بدون دریافت عاید سرازیر می شود. متخصصین بخش انکشاف آب در افغانستان با انتقاد از کارکردهای حکومت در این عرصه می گویند که در 12 سال گذشته به ایجاد ذخایر آبی توجه جدی صورت نگرفته است. دکتر فاروق اعظم یکی از این متخصصین در صحبت با رادیو آزادی روی ایجاد بندهای کوچک و بزرگ آب تأکید کرد.
حکومت باید بندهای کوچک و بزرگ را جور کنه و تا که میایه از فیلم فلیلگیری شد و او ذخیره شد و به همسایه ما نرد. این ذخیره هم برای گهری کار میکنه و علاوتاً سطح آب زیرزمین را هم بالا میبره و به او کاریزها و چینه ها هم فایده میکنه.
رئیس جمهور کرزی نیز اخیراً از حفر چاهای عمیق در شهر کابل انتقاد کرده و از مردم خواسته است تا در مصرف آب از احتیاط کار بگیرند. گفته می شود در برخی مناطق کابل مردم با کمبود شدید آب مواجهند، به خصوص خانواده هایی که در دامنه های کوه در این شهر زندگی می کنند، حتی مجبورند آب را در بدل پول به دست بیاورند. افزایش روزافزون نفوذ در شهر کابل و استفاده آب با گونه غیر معیاری در این شهر تهدید برای منابع آب خوانده می شوند. با باور برخی کارشناسان اگر در مصرف آب‌های زیرزمینی صرفه‌جویی و از آلوده شدن آن جلوگیری صورت نگیرد عواقب ناگوار داشته و با باور آنان راه بیرون رفت از آن دشوار و حتی ناممکن خواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
خشونت ها در مصر ادامه دارد و شمار از کشورها به شمول ایالات متحده این برخوردها را تقبیح کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از این تحولات مرگبار واشنگتن تمرینات نظامی مشترک ماه آینده خود با مصر را لغو می کند. بر اساس گزارش ها بیش از 600 تن در خشونت های تازه در مصر کشته شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا دیروز تمرینات نظامی مشترک ماه آینده این کشور با مصر را لغو کرد. باراک اوباما این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که در برخوردهای اخیر قوای امنیتی مصر و حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور صدها نفر کشته شد. باراک اوباما اقدام حکومت موقت مصر در برابر تظاهر کنندگان را با شدت محکوم کرد.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences,
در حالی که ما باور نداریم که اختلافات سیاسی با استفاده از زور و قوت حل خواهد شد، پس از مداخله چند هفته قبل اردو یک فرصت برای صلح و آشتی و دنبال کردن مسیر دموکراتیک موجود بود. در عوض ما یک روش خطرناکتر را در بازداشت‌های مستبدانه و سرکوب وسیع طرفداران محمد مرسی دیدیم و اکنون شاهد اعمال خشونت غم‌انگیز هستیم که جان صدها نفر را گرفت و هزاران نفر دیگر در آن زخمی شدند.
And supporters, and now tragically, violence that's taken the lives of hundreds of people and wounded thousands more.
رئیس جمهور آمریکا گفت حق تظاهرات مسالمت آمیز باید رعایت شود. حالت اضطراری را که حکومت مصر اعلان کرده باید دور ساخته شود و واشنگتن از کدام طرف نزاع در مصر حمایت نمی کند. در این حال وزیر دفاع آمریکا با همتای مصری خود تلفن کرده با او گفته است که اعمال خشونت روابط نظامی دو کشور را تهدید می کند. روز پنجشنبه هم مصر شاهد برخوردهای پراگنده بود. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده به مقر ولسوالی جیزه در قاهره داخل شده آن را آتش زدند. همچنین تظاهرکنندگان اسلامگرا یک کلیسا و منازل مسیحیان را در شهر اسیوت در جنوب مصر آتش زدند. وزارت صحت عامه مصر گفت شمار کشته شدگان عملیات روز چهارشنبه سرکوب حامیان رئیس جمهور برکنار شده به 525 نفر رسید و 3500 نفر دیگر مجروح می باشند. وزارت داخله مصر گفت 43 افسر پلیس هم کشته شدند. حزب اخوان المسلمین که رئیس جمهور برکنار شده یکی از اعضای ارشد آن می باشد می گوید بیش از 2000 نفر کشته شدند. قدرت های منطقه و جهان سرکوب مظاهرچان در مصر را محکوم کرد. ترکیه روز پنجشنبه یک بار دیگر خواستار اجلاس شورای امنیت ملل متحد درباره مصر شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بحث درباره اوضاع مصر هفته آینده گرد هم می آیند. هواداران اخوان المسلمین متحد شدند که علی رغم قیود شبگردی مبارزه خود برای برگشت محمد مرسی به قدرت را ادامه می دهند. محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر اوایل هفته گذشته پس از آن از سوی اردو از قدرت برکنار ساخته شد که میلیون ها نفر در تظاهرات ضد حکومتی به سرک ها برآمدند.
رنگ های زندگی.
اسم آسیب شاس کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست هستم.
برای ما میشه که در مورد کار و خدمات محیط زیست معلومات بدید؟
محیط زیست خدمات زیاد دارد، سیستم تصفیه هوا را دارند، در بخش حیات و وحش کارهای زیاد کردن.
به خصوص در کدام بخشش کار میکنید؟
ما در بخش ریاست از میراث‌های طبیعی کارشناس تنوع حیات هستم.
شما خودتان فعلا نمی آب و هوا و محیط زیست که ما و شما زندگی میکنیم چقدر مثلا شما آلودگی ها رو میبینید؟
آلودگی ها زیاد است چون نفوس زیاد شده فعلا در شهر کابل آلودگی است که بازم کوشش های زیاد میکنیم ما هم دیگه که تا هوا از آلودگی کم کمتر شود.
در مورد امی که ما هوا رو تصفیه کنیم خود ما مثلا به خاطر جلوگیری از آلودگی ها چی کار باید کنیم؟
باید کثافات خود در جای مشخص انبار کنیم، کوچه و جوهای خود پاک نگاه کنیم، سرکا ما و شما میبینیم قسمت های دیمه زنگ و اینجا را کثافات از یا که از روی سرک مهمی اگر جویا و یا قلپا کنیم محیط ما لازگلدگی نجات پیدا میکنه.
بسیار خوب، به امید از این که همه شنونده های ما که امی گفم شنوند به می حمل کنن و دیگه ای که ما میخواییم از شما بشنویم که سرسبزی چقدر رول داره در جلوگیری از آلودگی و تصفیه کردن هوا.
یک درخت به 16 نفر اکسیژن میده. امی فضای سبز در محیط زیست بسیار یک رول عمده را داره.
مخصوصا در کدام موسم سال زیاد میشه و باعث شیوع بعض امراض میشه در بین مردم؟
در کابل خب و زمان کمی باران ها صورت میگیره، دگه جوا بعضی که باران میشه مردم خوش میشه، اما در کابل متاسفانه زمان که باران میشه اما دو یک روز بعد دو روز بعد از باران ما شما میبینیم که چی رقم خاکباد میشه، کمی خودش باعث شیوع امراض میشه که این مشخصا در فصل بهار میشه.
میخواییم در مورد ذوق و شوق علاقه شما بفهمیم.
یکی خواهیم شغلم کنیم وظیفه فاز به این ذوق دارم. دیگه فوتبال زیاد خوش دارم.
میشه از فوتبالیستای بسیار مشهور جهان نام ببرین؟
کریستیانو رونالدو.
کدام خاطره جالب هم داشته باشی بر ما بگوین از این بخش کاریتان یا بدون بخش کاریتان کدام وقت اگر شما با کدام خاطره برخورده باشین؟
صرف دوازه مکتب بودیم. معمولا از مکتب میگرفتیم یکان وقت. بازم در مکتب انصاری بودیم. از پشت مکتب میگرفتیم. همی تشنوار را داشت. یک سنفی ما قد پخش بود که دست انداخت. دستشون در دیوال بنده شد. افتیدن در چای سپتیک و تا کمر گور رفتند. یکی از خاطرهای جالب دوران مکتب ماست.
تشکر از خودت. یک جهان سلامت باشین. موفق باشین.
زنده باشین. تشکر از شما.
سپاس از همراهی شما هم تا این لحظات 9:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مهمترین سرخط‌ها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در کابل و چندین ولایت دیگر کشور 112 تن هلاک و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب‌ها به 3 ولسوالی ولایت کابل وارد شده است. نیروهای آیسف به پلیس 7 ولایت شمال افغانستان وسایل و تجهیزات خنثی‌سازی ماین‌ها را کمک کردند. به گفته آیسف درباره استفاده از این تجهیزات که قیمت آن به 1,000,000 دلار می‌رسد، برای پلیس ملی افغان نیز آموزش لازم داده شده است. قرار است تیم کرکت افغانستان فردا با نیپال مسابقه کند. بر اساس گزارش‌های این دوره رقابت‌ها با شرکت 8 تیم تا 25 آگوست در سنگاپور ادامه خواهد داشت. نیروهای امنیتی پاکستان یک مرد مسلح را که در منطقه دارای تدابیر شدید امنیتی در مرکز اسلام آباد تیراندازی هوایی میکرد دستگیر کردند. این مرد پیش از دستگیر شدن در تبادله آتش با نیروهای امنیتی زخمی شد. پارلمان ایران از میان 18 عضو کابینه رئیس جمهور حسن روحانی به 15 تن آنها رأی اعتماد داد. رئیس پارلمان ایران پس از رأی‌گیری دیروز گفت وزرای پیشنهادی تعلیم و تربیت، تحقیقات علمی و تکنیک و ورزش نتوانستند حمایت و رأی اعتماد اعضای مجلس را کسب کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصری‌ها خواست تا حد اکثر خویشتنداری را به دنبال خشونت‌های اخیر در آن کشور از خود نشان دهند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها بیش از 600 تن که بیشترشان غیر نظامی بودند در زد و خوردهای مصر کشته شدند. و یک انفجار نیرومند در بیروت پایتخت لبنان حداقل 18 کشته بر جا گذاشت. این رویداد در جنوب پایتخت که پایگاه و منطقه تحت نفوذ حزب‌الله به حساب می‌آید صورت گرفته است. سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم برنامه یک قریه و هزار صدا در این برنامه نسیم شفق میزبان شما خواهد بود و شما میتونین در مورد برنامه امروز زنگ بزنین و سوالاتتان را با ما و مهمانان امروز رادیو آزادی مطرح بکنین. میروانیم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در بخش گذشته درامه شنیدیم که بیادر دلاور در موبایلش یک پیام خطرناک مانده بود و با گم شدن موبایلش بسیار برخطا بود. بیاین در این بخش درامه بشنویم که جمیل به کلانای قریه چی میگه.
آمین. بیادر یک چند دقیقه پیشینه ببینین جوان چی میگه.
ملا صاحب ای جوان چی میگه؟
گفت که بعد از نمازم رای بزرگای قریه گپ میزنه. جمیل جان یک کمک پیش بیا که کلگی صدایت بشنم.
خیر ببینی ملا صاحب. اینا اومدم.
سلطان ملا صاحب به جای بته.
بچشم نواب خان ملا صاحب بیاده پولی ما بشین
اینجا. خیر ببینی بیادر زنده باشی.
خو جمیل بگو نه بزرگای قریه را چی میگی؟
با اجازه تمام شما گپ از این قرار است که برخ مردم قریه بالا خراب شده. امروز صبح انجینیر آورده بودن.
آه خبر داریم. کت سلطان در موتر بودم که همون تو یک نظر دیدمش.
ما با نمایندگی از بچه های قریه اینجا آمدیم تا از شما اجازه یک کار بگیرم. برازی که در او کاری که اجازه بزرگا باشه در او کار خیر و برکت است.
خب بگو اجازه کدام کار میگیری؟
ملا صاحب جوانای قریه میخواین که در آسیای سلطان ما مایم داینامو نصب کنن و قریه را برق بزنن.
برق؟ نواب خان
بچه تا چیز نمیگی؟ بگویشه که حال باز کدام گل دو نتا.
چرا دلاور خان؟ این گپ خو لایق خنده نبود که دانت پشت گوشت رفت.
نواب خان، بازی گپ ها در فکر ما میگرده. اگه در قریه برق بیایه نشه که جوانها را از را بکشه.
ملا صاحب، جوانهای ما را چرا از را بکشه؟ برخی بیایه بخیر، جوانهای ما شب و روز در سایه خودم میخوانن، مسجد ما روشن میشه، لاسپیکرهای مسجد هم سر برق کار خواهد کرد.
ملا صاحب، بر مسجد یک پکه برقی میگیریم که مردم در وقتهای گرمی در زیر بادپکه نماز خود بخوانن و گرمیشان نکنه.
این گپ هست آلی، ببینیم کلانهای قریه چی میگن. اکرم خان، خودت چی میگی؟
والا ملا صاحب، برق خود فکر ما چیز بد نیست، خو کل گپ سر پیسه است.
اکرم خان، گپ پیسه پسان است، اولی رو بگین که اجازه میتین جوانای ما در قریه برق بره یا نه.
ما خو از دل و جان برشان اجازه میتم، خو به شرطه که پیسهش برابر کرده بتانند.
ملا صاحب، خودت چی میگی؟
نواب خان، اگه مردم از برق در کارهای نیک استفاده کنن از این چی بهتر؟ خو اگه در فسق و فساد استفاده کنن از بودنش کده نبودنش خوب است.
قاضی صاحب اجازه است؟
آه بیاین.
خو صاحب
خیرت خواست بیادر.
قاضی صاحب، یک دوستی ما پیش شماست، از او خاطر آمدیم.
دوسیه چی؟ به نام کی است؟
به نام مسافر، یک مظلوم برتان عریضه داده بود.
آه، موضوع دعوای زمین بود؟
بله بله، من بیادر مسافر هستم، امرای خود چند سند آوردیم قاضی صاحب.
تو دوسیه بیادرت مسافر پیش برده نمیتونی، به این خاطر که تو بر ما عریضه ندادی. برو مسافر بگو که خودش بیه.
خب بیادرم به شما دولو سوالی بندیست قاضی صاحب.
بندیست؟
آه، چطور، خودت خبر نداری؟
نه، ما 4-5 روز نبودم، رخصت گرفته بودم. بیادرت چی جرم داره؟
هیچ جرم نداره قاضی صاحب، دلاور سرش ناق دعوا کرده که زخمی کردش، امروز روز 8 است که زندان تیر میکنه.
پلیس گرفتش؟
آها.
او بچه ایتو نخواد بود، پلیس حق نداره زیادتر از 3 روز یا 72 ساعت کسی را بندی کنه.
بس قاضی صاحب، قماندان زور داره، کت دلاور هم کدام لاین و دین داره، او برش گفته که زندان نگاهش کنه.
خیر باشه، تو چرت نزن، آل قماندان رفته، پس که آمد ما در این باره معلومات میگیرم ازش. خود تو آل اسنادت نشان بده که چی آوردی.
اینه قاضی صاحب، این یار از خانه پیدا کردم، ببینین صاحب.
کاغذای چیست تو بده؟
اینه، این تعرفه مالی زمین است قاضی صاحب، تعرفه که سال در سال تاویل دولت کردیم.
خب آه
قاضی صاحب، این تعرفه یک ثبوت واضح است که زمین از ماست.
مگم پیش از خودت دلاور یک خط آورده بود که دو پدرت زمین خود سر دلاور فروخته و دا آخرش امضای خودم کده بود.
قاضی صاحب، پدرم نفروخته، دلاور دروغ میگه.
دو خط یک دو نفر شاهد هم شستای خودم مانده بودن.
او شاهدهایی که در خط نامایشان نوشته شده، او بیچاره از جان خود خبر ندارن. قاضی صاحب، دلاور دعای ناق میکنه.
خیر، ما تا که دوسیه تانه نخانم چیزو گفته نمیتونم، کل گپا در محکمه معلوم میشه، در محکمه حق به حقدار میرسه.
قاضی صاحب، دلاور میفهمه که محکمه به نقصش است، از این خاطر به امر قماندان بیادر ما بیگناه بندی کده.
زمش دخترم، تو ایج هستی و ما خانه بالا را میپالم.
نه بابا، من از بالا پایین آمدم.
دخترم، ای دبه از چیز که میشویش؟
بابا، ای دبه نیز، ای بمبه دبا پاشیز، کتی نیالای باغ دبا پاشی میکنم.
خو خو، این از کجا کدی؟ وقتی که آمدی خو ای امرایت نبود.
چند دقیقه پیشتر که خودت پشت سبزی رفته بودی جمیل آمد، گفت که برگای درختار شکرک زده، مرا گفت که دبا پاشیشان کنم.
جمیل خورزادیم چی شد؟
پس خانه رفت، گفت که میمان داره.
سرلش دخترم، اگه دوا پوشی کنه نمیتونی، باید که جمیل دوا پوشیش کنه، مانده خود شدی.
نه بابا، جمیل دوا پوشی رو برم یاد داد، ده باغ که هر قدر کار سخته کنم من مانده نمیشم.
اوه، زرلشت بیادرزادیم آمده، مانده نباشی زرلشت.
خیر ببینی کاکا.
زرلشت دخترم، چی وقت آمدی؟
چند دقیقه پیشترک آمدم.
معلوم میشه که درختار رو دوا پوشی میکنی ها؟
آه خان کاکا، جمیل گفت که دوا پوشی کنم.
خوب است. ما جمیلا گفته بودم که غم دوا پاشی درختار بخوره. اون روز که در باغ او داری میکدم، دیدم که بازی برگار شکرک زده بود، راستی زرلشت، خوب شد که دیدم ات. از پیشت یک اجازه می گرفتم.
اجازه چی ره خان کاکا؟
امو گلای مرسله که در کنج باغ شاندی بسیار خوشم میاد. ما گفتم که چند تا قلمیش بگیرم.
خان کاکا، ای چی گپ است که از ما اجازه میگیری؟ تو فکر کن که باغ خودت است. اگه کدام گل یا نیال خوشت آمد صدقه سرت، آجت اجازه نیست.
زنده باشی دخترم.
راستی زرلش دخترم، خان کاکایت بسیار غم و باغ میخوره. بیبی که این از کجا باش نیال سیب آورده؟
راستی؟ کدام است نیال سیب؟
اونه، اونو سیتا نیاله که در پالوی درخت شفتالو میبینی، اونمون نیال سیب است.
آه دیدم، من فکر کردم که این نیال را جمیل شانده.
نه، این سیب کابلی است، رفیقم برم روان کده بود. علی مرا گفتم که این در باغ زرلشت خوب نمود میته.
چنار صاحب چه تو که قضیت پیدا کردین؟ بدت نبیه پشتش تیاره را روان کردین یا کدام جن منه گفتین که بیارشه؟
خدا دار موتر سلطان مامایم کم از تیاره هم نیست، به مجرده که کلانه خریه اجازه دادن پلک زدنی انجینیر صاحب آوردیم.
آه خدا دار پیش جنیات تا غزی رفتن چی؟ در یک لحظه انجینیر را برای تازر کردیم.
من میگم خانه ایت آباد. انجینیر صاحب متر خود درخت چنار دراز کردی، بدت نبیه درخت خود نقشه نیست؟
امکان داره در نقشه بیایه.
چرا انجینیر صاحب، این درخت خود از ناوی آسیا بسیار دور است.
او بسیار تیز است. بالای درخت چنار یک ذخیره می سازیم که او دهش دن استاده شود و او ده دینامو به صورت نرمال بره.
خوب حال فهمیدم.
بدت نبیه ملنگ، ده ای گپای انجینیری کلی تو واز نمیشه. زیاد سوال نکن، بس که انجینر صاحب متر گرفته و متر کده برو.
چه می؟ ولی جان چی شد؟ ما خوب برات گفته بودم که برو عذر شکو.
عذر شکدم سلطان ماما،
گندم قریه بالا برده، حال خات آمد.
آفرین، بسیار کار خوب کردی.
ملنگ بیادر این متر در دیوال آسیا بگیر.
خو انجینر صاحب همین جا سعیست.
ها جمیل، تو پولوی امو اندازه دیگه نوشته کو 3 متر و 35 سانتی.
خواه این دست جینر صاحب، در نظر سربرق چه خم مصرف خواهد آمد؟
والا حال خوب گفتن نمیتونم که کل اندازه را گرفتم و نقشه را آماده کردم، باز پیسش معلوم خواهد شد.
ماما سلطان؟ آه نه، بدت نبی اندیوال قارو که تان پیدا شد.
سلام علیکم.
والیکم السلام، مانده نباشی ولی جان، همی پیشترک یادت کردید.
خیر ببینی سلطان، ما مسجد رفته بودم. مرا جمیل گفته بود که کته کلانای قریه گپ میزنیم. چطور؟ اجازه جو کردن برق برای دان داد؟
آه کلشان دیر گپ زدم، آخر اجازه آوردن برق دادن.
ولی جان بدت نبیایه گپ زیده که جیبت چرا ایتو پوندیده؟
والا یک موبایل کامرادار پیدا کردی. اینه ببینین که از شما نباشه.
مرا موبایله؟
اینه بگی، شیشه شم شکسته. مگه می تو نشه که دعوای ناخ کنی و بگوی که از ما است؟
نه دعوا نمیکنم. او بچه این موبایل بیادر دلاور است، چند دفعه اکسای مرام کتش گرفته، بیچاره خودم چه قمه پالش.
بچه اگه این موبایل او باشه اوش کنیم که نتینش، ایره باید هر چیز رو سر جور کنیم.
چرا؟ باید نبیاده این موبایل چیست؟
او شوهردو بیادرها پشت این موبایل بسیار سرگردان بودن، در تاریکی دیدمشان کلکای نگرفته بودن موبایل می پالیدن. در این موبایل حتما کدام فساد است.
بله شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. تکرار قسمت 16 درامه یک قریه هزار صدا را از رادیو آزادی شنیدین. شما می دانین که در مورد موضوع درامه به روزهای جمعه با کارشناسان بحث هم داریم. در این بحث با ما دکتر نجیب الله صالح استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون ننگرهار مهمان است. شما می تانین همین اکنون با ما تماس بگیرند و سوالات و نظراتتان را مطرح کنین. شماره های تماس با ماست 0700-822-755 و 0799-203-540. من نسیم شفق هستم و انجینیر رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. دکتر صاحب مانده نباشید. خوش آمدین به بس.
خیر بینی، زنده باشین. من سلامت و احترامات خود را به کارکنان و شنوندگان محترم آزادی رادیو آزادی تقدیم میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام، زنده باشین. دکتر صاحب، در دواها معمولا از شواهد و ثبوت حرف زده میشه. به شنونده ها معلومات بدین که ثبوت و شواهد هنگام دواها چی ارزش دارند؟
در هر دعوای حقوقی، چی حقوقی باشه و چی جنایی باشه، هر دعوایی که باشه باید بخاطر اثبات دعوا دلایل وجود داشته باشه که یک مدعی بتانه دعوای خود را پیش قاضی و پیش محکمه مطرح کنه. و شواهد عبارت از آن مراجع و منابع ثبوت است که یک کسی که دعوا بالا یک چیزی میکنه او را بالایشان ثابت کرده بتانه که ما برشان شاهد میگیم، شاهد داشته باشه، اسناد شرعی داشته باشه و او اسنادی که پیش محکمه و قاضی قابل اعتماد و اعتبار هستند او اسنادی داشته باشه، بعد از او امیدانه که دعوای خود مطرح کنه. اگر نه دلایل ثبوت دعوا امرای کسی نباشه، او دعوی خود پیش محکمه مطرح کردنش درست نیست.
یعنی هر محکمه به ثبوت و به شواهد ضرورت داره.
طبعا محکمه به اساس شواهد و ثبوت یک قضیه را فیصله میکنه. او ثواب و دلایل و وسایل اثباتی که در قانون پیش از پیش نشاندهی شده باشه.
بله. در مناطقی که زمین ها قباله کامل ندارن، رسیدهای مالیه یا کاغذهای تحویلی مالیه که مردم زمین خود مالیات تحویل میکنن، این چقدر میتونه که یک سند باشه، یک سند خوب باشه؟
ما و شما دو گونه شواهد دلایل اثبات داریم که یکی را دلایل قاطعی گفته میتونیم که قانون او را پیشگیری کرده و اسناد و دلایل قاطعی میباشند که عبارت از شواهد هستند و همچنان اسناد شرعی هستند و یا سوگند و یمین هستند. و در پالویش دیگه وسایل اثبات ما داریم که او را قرائن گفته میتونیم. قرائن عبارت از آن اسناد است که یا دلایل است که بالای او مستقلا استدلال شده نمیتونه، یعنی یک قضیه بالایشان ثابت نمیشه ولی اونا تایید دیگه دلایل کرده میتونه،
کمک کرده میتونه
در مورد اثبات یک دعوا که از آن جمله امی اسناد عرفی و طبعا امی تعرفه هایی که از دولت میگیره یا اسناد تحویلی مالیات قرائن شده میتونه ولی دلایل مستقل اثبات نمیشن.
بله. تشکر دکتر صاحب. یکی از شنونده های ما روی خط است، مهربانی کنید، رادیو آزادی است.
ما اول خدا معرفی میکنم، ما حدیار هستم از مسئولی فرخار، با شما هم صحبت هستم. یک موضوع دعوا داشتیم در کریه به نام کریه خرماب در فرخار. به یک بچه 17,000 تومان زور گفت که دکاندار بودم، نداد وقتی که در مراجی کریه و مسابقه و همه دعوا را که کشاندیم، ما برنده بودم، ما پیسم بود، درک های او پلا در کتابچه دکان معلوم بود، ولی وقتی که در مقامات ولسوالی و اجا و بچه را کش کردیم، چون او بچه از یک تفنگدار او تفنگ داشت، کش دعوای ما بچاره غریب یک معلم مظلومه چی نکرد. شما در این باره مرا راهنمایی بکنید.
بله، تشکر احدیار از فرخار تخار، زنده باشین، با امید از اینکه بتونین حقتان رو بگیرین. سوال را شنیدین؟
بله شنیدین. با برادر محترم، ما قدر اطمینان میتیم که قانون و محکمه و چیزی که ارگانهایی که حق باید به حق در بسازه، مسئولیت و وظیفه اون هستند که حق را از کسی که او را غصب کرده گرفته و به حق دار اصلیش تحویل بدن. در این مورد اونا مکلف هستند که طبق قانون عمل کرد کنه. قانون هر گونه که برای اونا وسایل اثبات را پیش بینی کرده، از او وسایل اثبات استفاده کنه. طبعا تخطی کردن از قوانین و از فیصله های محاکم، ای اگر هر کسی میکنه، او چی دولت باشه، چی افراد باشه، چی زورمند باشه، چی بیزور باشه، هر کسی که تخطی میکنه او را ما تخطی گفته میتانیم و او تخطی از قانون یک جرم شمرده میشه. یک روزی خواهد آمد که امی کسی که از قانون تخطی میکنه او بالای امو قانون محکمه شد.
دکتر سی، برادر ما هدیار گفت که 17,000 افغانی بالای کسی داشت و او رو در کتابچه دکانش یادداشت کرده بود، اما بهتر نیست که یک شاهد اگر شاهد داشته باشه؟
بله، طبعا ما چون قضیه را از قوانین و از شریعت مطرح میکنیم، هم در شریعت اسلامی حکمی است که وقتی که پول یک انسان به خصوصا از دکاندار به قدر مقدار میرسه، باز یک سندی از مو کسی که بالایش قرض است از او بگیره و همچنان شواهد بالایشان بگیره. در قرآن کریم هم بسیار آمده، حتی میگه شما اگر در سفر هم باشین و از کسی پول میگیرین یا پول میتین، باید او را ثبت کنین، نوشته کنین، شواهد بالایشان بگیرین تا که براتان اثباتش باز مشکلی پیدا نکنه. دیگه باید سند از پیشان بگیره.
تشکر سالی صاحب. باز هم شنونده روی خط تلفن است، بفرمایید.
باز هم سلام و احترامات به شما تقدیم میکنم، همچنان به مهمانتان نصر لاری نسیم از ولسلی قرار با قبول بازر کم است.
میره بونی کن.
من پرسش داشتم چرا در می جامعه جامعه افغانی به جوانان بسیار اعتماد نمیشه و چی کارها باید کرد که در جامعه افغان ها با جوانان بسیار اعتماد شد؟ شما در درامه شنیدین که با بالای جوان اعتماد نمیداشن در اول، لیکن باز در اردن اعتمادشان کمی بالا رفتن. چی باید کرد که اعتماد به اینا زیاد شود و چرا بالای اینا اعتماد نمیشه؟
زنده باشین. نصرالله آریان از قرباغ کابل، تشکر. دکتر صاحب در مورد سوال برادر حتما در بحث شامل است موضوع. پیش از او چنانچه در دراما یک قریه هزار صدا شنیدین، مسیج ها و پیام های موبایل تا چی حد میتونه یک ثبوت و یک سند باشه؟
مسیج و تلفن و پیام هایی که از دور روان میشه، اینها من حیث یک دلیل و سند اثبات حقوق و همچنان مسائل جرمی وسائل اثبات شده نمیتونه، چرا که ما میبینیم که در این مورد خیلی جعل و تزویر امکان پذیر هستن و امکان زیاد دارن که در این مورد جعل کاری شوه. من حیث یک قرینه میشه که ارگان های قضایی و امنیتی از او یک قرینه، یعنی یک دلیل ضعیفی که بخاطر تایید دیگه دلائل استعمال شوه ممکن هستن، ولی من حیث یک دلیل مستقل اثبات از او هیچ گونه هیچ وقت استفاده شده
نمیتونه. بله تشکر. اسناد یا قباله های عرفی که صرف چند نفر به طور شاهد بر آن دستخط میکنن یا شست میگذارن در محکمه، دکتر سی برزش داره؟
ای اسناد عرفی پیش جرگه های محلی و پیش او مردمی که او را امضا کرده و اگر یک قاضی با جرگه و با مشوره فیصله میشه دلیل شمرده میشه، اما پیش قاضی و محکمه دلیل رسمی اثبات نیست چون در محکمه ثبت نیست، اونا بالاشان اعتماد کرده نمیتونه. قاضی فقط بالای آن ده از اسناد اعتماد کرده میتونه که او را قانون پیشگیری کرده و همچنان در دولت ثبت و راجستر میباشن که امکانات جعلکاری و تزویر ده او خیلی کم میباشن، بالای اونا اعتماد میکنه، اونا پیشانشان دلیل هستن، اما اسناد عرفی پیش محکمه دلیل نیست.
باید به پختگی برسه.
باید امورهای تزویرش بسته شوه و امکانات از بین برده شوه که ایره از خود نوشته نکده.
یعنی تزویر امکان داره زیاد در سند عرفی.
بله در سند عرفی چون ثبت نیست تزویر امکان داره. بله. ولی سند شرعی چون ثبت هستن تزویرش بسیار کم.
تشکر دکتر صاحب. باز هم شنونده روی خط تلفن است، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام احترام بنده را بپذیرین، به شهر صحبت میکنم از جلال آباد. قبلا محترم نمار برامه گفت یک نفر شادنما شاید باید داشته باشه و دکاندار اتفاظ مثال میده یک نفر یک دود نایت ازار فان میده گذنه پنج تاد میگیره در قرقره دوید میرسه به 17,000 و 20,000، چطور میتوانه که این دین زمان شاید داشته باشه؟ یک و دویم نیکی یک نفر در محکمه دوام میکنه و این چالاکی و زرنجی نداره، مگر اون شخصی که بالای ظلم میکنه اون بیشتر زرنج چالاک است و چطور میتونه باز اونجا در محکمه یا رئیس یا کمدگم از اون شخص ظالم دفاع میکنه؟ اینی کسی که چالاکی و زرنگی نداره چطور میتونه که بالای ظلم دعوی خودا پیش ببره؟ مین از ایمان پرسان میگم دید محکمه خود ظلم میشه بالای این شخص مظلوم.
زنده باشین. تشکر برادرم از جلال آباد. سوال کردن دکتر صاحب که اون موضوع امو 17,000 افغانی برادرم و کس فرخار آقای هدیار صحبت کردن، میگه که یک روز مثلا 1,000، یک روز 5,000، یک روز 500 امی ادامه پیدا میکنه و تا 17,000 میرسه، چطور سند برزی به دست؟
طبعا در عرف ما شما امروز اینمی تقریبا بیخی رواج شده، خصوصا بین دکاندارای عمده فروش و دکاندارای پرچون فروش و همچنان بین دکاندار پرچون فروش و مردم عادی که از او خریداری میکنه، ولی در فضا یک اطمینان و یک چی به پیش میره، یک باور و اعتماد به پیش میره. کسی که برای کسی قرض میته بالاشان اعتماد داره که برشان میته، مردمایی که او را نشناسه ابدا نمیته برشان، فلهذا اگر او را نشناسه اعتماد و راستگویی و امانتداریش اگر پیشان ثابت نباشه حتما از پیشان سند بگیره، اگر پول خود در خطر در معرض خطر قرار داده. مسئله دوم که گفتن مطرح کردن برادر، که محکمه بنی اساس هستند که مردم اکثرا نمیتونه پیش قاضی حتی جرأت کردن نمیتونه دلایل خود گفتن نمیتونه. ولی لذا ما شما سیستمی که داریم توسط وکیل مدافع خود برای خود وکیل میگیره، یعنی حتما ضرور نیست که خود مدعی پیش قاضی همگی اسناد خود و دلایل خود خودشان بگویه. اگر خودش نمیتونه او برای خود وکیل میگیره، وکیل مدافع به می خاطر هستند که از حقوق مردم دفاع کنه پیش محکمه و پیش قاضی دلایلشان مطرح کنه. دیگه ای پیش وکیل مدافع خود میشینه، خوب او را به تفصیل دلایل و امو اسناد و منابع را برشان نشان میده، او از حقوقش دفاع میکنه.
و زمانی که وکیل میگیره وکیل مدافع حتما زرنگ است،
طبعا وکیل باید کوشش کنه که امیتو کسی را بگیره که او با تجربه باشه. خوب
تشکر. آیا اداره یا بخش حقوق در ولسوالی ها و مراکز ولایت این صلاحیت را داره جناب دکتر صاحب که بگویه کدام سند قابل قبول است و کدام نیست؟
طبعا در وهله مرحله اول اونا که سند میبینه ای را نمیتونه تشخیص کنه کدام سند درست است کدام درست نیست. ولی اگر اونا ای را تشخیص بکنه که این سند امرای ما ثبت است، رجستر داره، اما اداراتی که او را ثبت میکنه سند رسمی است و جعل و تزویر در وجود نداره، باز اونا طبعا دعوه را در وقت درست میکنه که دعویش در وقت میشنوه که امی شکلیات دعوه را جور کرده باشه، یعنی مدعی آدم سالم درست با اراده صحیح باشه، چیزی که بالایشان دعوه میکنه او چیزی موجود باشه، واقعیت باشه، کسی که بالایشان دعوه میکنه او درست باشه و مو موضوع دعوه که چی هست او موضوعش باید درست باشه، صحیح باشه. اگر موضوع خیالی باشه یا یک موضوعی را از خود جور کرده باشه او دعویش محکمه نمیشنه و برش میگه که پیش تو اسناد نیست، مدارک نداری، دعویش رد میکنه، او را اصلا نمیشنه و به این خاطر محکمه امو جهتی که دعوه پیشان میره اگر اونا بفهمه که اسنادش اسناد جعلی هستند اونا دعویش رد میکنه، برش میگه که شما منابع و مدارک ثبوت پیدا کنین که دعوی تشونیده شما. بله
دکتر صاحب، در درامه یک قریه هزار صدا در مورد تلاش های جوانان هم بحثای صورت گرفت و همچنان یکی از دوستای ما هم نصرالله آریان از قره‌باغ کابل تلفن کردن روی نقش جوانان و گفتن که در جامعه ما طور است که همین فرهنگ مانده که گویا بزرگان به جوانان قدر چانس نمیده در فعالیت ها. این سوال از اونها بود و ما هم میخواهیم که بگیم که نظر شما در این مورد چی است که جوان ها چقدر میتونه که در یک جامعه مؤثر واقع شوند و فعالیت های خوب داشته باشند.
متاسفانه این واقعیت است که جوان ها در وطن ما اهمیت و ارزشی که باید برشان داده میشد داده نمیشه و یک علت و مشکلی که ما میبینیم امیست که جوانای ما هم الگو و نمونه نشدن که کارهای خیری را انجام داده باشه تا مردم بالاشان اعتماد کنه، از او یک نتیجه درستی را گرفته باشه، به طرف دیگه نسل های ما را به طرف خوبی تشویق کرده باشه. جوانا اگر الگوهای را تقدیم کنن به پیش مردم ما انشاءالله مردم بالاشان اعتماد میکنن. ولی ما خواسته ما این نیست که ایمی اعتماد چگونه بجای میشه. امروز بسیار ما میبینیم ارگان های جور شده، ادارات جور شده به نام جوانا، باید اونا پیش مردم برن خدمات خود تقدیم کنند،
ابتکار کنند،
کارهای را انجام بدن تا که مردم بالایشان اعتماد کنند. وقتی که امی اعتماد بجای شد باز بالایشان انشاءالله اعتماد زیاد میشه و جوانهای ما امو قوه و نیروی که خداوند برشان داده و از او استفاده درست کرده میتونه و مردم بالایشان اعتماد میکنه.
بله استاد سالی، به میان آمدن نظم و همچنان مشوره ها که مشوره یک بود شرعی اساس شرعی هم داره، در پیشرفت جامعه به نظر شما چی گونه است؟
طبعا چی جوانا باشه و چی دیگه علما و مردمای با فهم ما باشه، اونا همگی کارهای خود را به دولت چی نکنه که همگی کارها برای ما دولت بکنه. میتونن زیاد کارها را از رای مشوره، از رای یک نظم جور کردن، خصوصا مشکلات خرد و ریزه‌ای که در مناطق و در قریه می باشند، در قریه ها از راههای مشوره های مفید با جوانا، با کلانا، با علما مشوره کنن و کارهای را انجام بدن تا که یک الگو نمونه خوبی را پیش کنن و مردم بالاشان اعتماد کنن و در رشد و انکشاف آینده مردم ما سهم فعال را بگیرن تا تاکه ما یک امیدی که برای آینده داریم امید ما با چی تبدیل شود.
دکتر سیب در آخر چون وقت برنامه کم است بحث ما به پایان میرسه، چی راههایی وجود دارد که با استفاده از آن در جامعه کارها به شکل مشترک به پیش برود و بتونه منابع خوب برای حمایت بشری و مالی برای جوانان و در مجموع در جامعه باشه؟
ما باید جوانای خود با کار بندازیم و جوانای ما می فکر باشند که امو اهداف بسیار کلان و بزرگی را در نظر بگیریم که ما چگونه می توانیم به مملکت خود، به اجتماع خود، به مردم خود مصدر خدمت واقع شویم. طبعا اهداف مادی خرد و رضای را که انسان به دست میاره باید او اهداف را به نظر بسیار خرد ببینیم. اونا چیزای بسیار خرد هستند. ما شما در عالم زندگی میکنیم که به کجا رسیده، با اونا در یک مقابله و مسابقه مثبت خود بندازیم که از این کاروان تمدن و ترقی به پس نمانیم و این روحیه را کت جوانای خود کت مردم خود تولید کنیم که چگونه بتانیم که مشکلات خود ما حل کنیم، با خود اعتماد پیدا کنیم.
و تشکر جناب استاد، وقت ما به پایان رسید. دوست عزیز، ناگزیر هستیم با شما خدافظی کنیم. تشکر از اینکه با ما تماس گرفتین و سوالات و نظریاتتون مطرح کردین و همچنان سپاس از دکتر صاحب نجیب الله صالح که با پرسش‌های شما با حوصله‌مندی پاسخ داد. 10 بجه شد و برنامه دیگر اجمل اند با پیش میبرد. من نسیم شفق از پیش شما اجازه میخوایم. الله حافظ. انسب مهربانی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق. قدرمن دوستانو دی ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د